سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. روزنامه ها، نهاد ها و سایت های خبری شامل در رسانه اند که حکومت طالبان می خواهد جوازهای فعالیت آنها را لغو کند. ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت از رسانه های افغانستان یا نی به رادیو آزادی گفت که روزنامه هشت صبح، روزنامه صبح کابل، روزنامه اطلاعات روز، روزنامه آماج نیوز، افغان خبری آژانس، خبرگزاری رها، خبرگزاری افق، سایت نیمراخ، روزنامه راه مدنیت و خبرگزاری پیشگو شامل این ده رسانه اند. تصمیم محکمه ابتدایی طالبان در کابل در مورد لغو جواز فعالیت 10 رسانه به تأخیر افتاد. قرار بود این تصمیم دیروز اتخاذ شود. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت
ما در محکمه اشتراک کردیم و این نگرانی را با دلایل موجه که داشتیم با محکمه شریک ساختیم و محکمه هم حد قضایی دلایل ما را پذیرفتن و تصمیم به این شد که در هفته آینده وزارت اقتصاد فرهنگ بعد از اینکه صورت دعوای خود تسلیم میکنه به محکمه و او برای ما من حیث نهاد حقای مدافع حقوق رسانه ها و خبرنگاران سپرده میشه و ما در مشوره با مسئولان رسانه ها و نهادهای حامی رسانه ها به دفاع از اتهامات که بالای رسانه ها وجود داره پرداخته و دفاع را به محکمه رها میکنیم.
پیش از این عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته بود که محکمه روز پنجشنبه در مورد لغو جواز رسانه هایی که مالکان آن در بیرون از افغانستانند در غیابشان تصمیم خواهد گرفت. او این رسانه ها را به تبلیغ علیه حکومت طالبان و تفرقه افغانی متهم کرد. شماری از خبرنگاران و مالکان رسانه ها این اقدام طالبان را بخش از تلاش ها برای سرکوب رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان دانستند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از دیدار با هیئت ارشد این اتحادیه خودداری کرده است. شیخ القرداغی سرمنشی اتحادیه جهانی علمای مسلمان در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته که این هیئت به هدف تقویت روابط اسلامی و برادرانه به افغانستان میرفت و این سفر پیش از تعلیق آموزش دختران و کار زنان در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. سخنگویان طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها تن با بزرگترین بحران غذایی جهان در تاریخ معاصر روبرو هستند. این اداره دیروز در توییتر گفت که مردم افغانستان، ایتوپیا، هایتی، سومالیا، سودان جنوبی و یمن با قحطی مواجه هستند. این اداره سازمان ملل متحد افزوده که بدون اقدامات دوامدار و فوری سال 2023 فاجعه بار خواهد بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. 15 زندانی زن در یک زندان نزدیک تهران در اعتراض به حبس و بی‌توجهی صحی در زندان‌ها دست به اعتصاب غذایی زدند. آرمیتا عباسی 22 ساله که در جریان اعتراضات سرتاسری در ایران در دهم ماه اکتبر توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج دستگیر شده شامل این افراد است. مادر عباسی در حساب اینستاگرامش نوشته که مسئولان زندان به خاطر اعتصاب غذایی به دخترش اجازه نمیدهند که با خانواده خود تلفنی صحبت کند. همچنان محکمه اجازه نداده که آرمیتا وکیل مدافع داشته باشد. اعتراضات در ایران در اواسط ماه سپتامبر پس از آن آغاز شد که مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشادی ایران در تهران درگذشت. هری شاهزاده بریتانیایی که دوبار در ترکیب نیروهای هوایی این کشور در برابر طالبان در افغانستان خدمت کرده، کشته شدن 25 تن را در دوران پیلوتی هلیکوپتر اپاچی در افغانستان تایید کرده است. او بار نخست در سالهای 2007 تا 2008 و بار دوم در سال 2012 تا 2013 با هلیکوپتر تهاجمی اپاچی در افغانستان پروازهای را انجام داده. بر اساس گزارش دیلی تلگراف، او در کتاب خاطراتش که در هفته آینده منتشر می شود گفته که 6 ماموریت را به حیث پیلوت در افغانستان انجام داده که منجر به کشتن جان انسانها شده است. او گفته که از این کار نه افتخار می کند و نه هم خجالت می کشد و حذف اهداف را مانند برداشتن مهره های شطرنج از روی تخته بازی توصیف کرده. شاهزاده هری برای 10 سال در اردوی بریتانیا خدمت کرده و به رتبه تورن رسید. او دوران حضورش را در اردوی بریتانیا به حیث سالهای شکلگیری خود توصیف کرده است. دلی تلگراف گزیده های از نسخه اسپانیایی زندگی نامه شاهزاده هری را که پس از فروش اشتباه آن در کتاب فروشی ها در روز پنجشنبه و پیش از جمع‌آوری از بازار به دست آورده نقل کرده است. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از تماس تلفنی دیروز در مورد ارسال وسایط زرهی نظامی با اوکراین توافق کردند. در اعلامیه مشترک این دو کشور گفته شده که ایالات متحده آمریکا قصد دارد وسایط زرهی نظامی قوای پیاده نو برادلی را به اوکراین ارسال کند و جرمنی هم وسایط زرهی نو ماردر را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. بر اساس اعلامیه جرمنی همچنان در تامین سیستم دفاعی هوایی پاتریوت برای اوکراین و ایالات متحده آمریکا خواهد پیوست. بایدن و شولتز با توجه به حملات روسیه بر زیربناهای اوکراین روی هدف حمایت بیشتر از نیازهای اوکراین برای ارتقای ظرفیت‌های دفاعی هوایی نیز تاکید کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه غذایی جهان می گوید ممنوعیت کار زنان در ادارات و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان روی عملیات امدادرسانی تأثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. طالبان 2 هفته پیش زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی در این کشور تامرسانی منع کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه غذایی جهان WFP بار دیگر میگوید که زنان در بخش امدادرسانی به نیازمندان در افغانستان نقش حیاتی دارند. وحید الله امانی سخنگوی این اداره ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی شام دیروز گفت که WFP به فعالیت‌های نجات زندگی در افغانستان متعهد است، اما افزود که ادامه ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در زمینه رسیدگی به نیازمندان تأثیر خواهد گذاشت.
برای ارزیابی عواقب ممنوعیت بر کار زنان، سازمان ملل متحد در افغانستان در کل به طور موقت برخی از فعالیت‌های خود را به مدت 3 هفته متوقف کرده است. با عنوان بخشی از این توقف، WFP به طور موقت برنامه غذا برای آموزش و برخی از فعالیت‌های تغذیه در مکاتب را متوقف ساخته است. کمک‌های غذایی WFP به 15 میلیون نفر که در زمستان امسال با گرسنگی روبرو هستند ادامه دارد. شکی نیست که اگر این ممنوعیت ادامه پیدا بکنند، آسیب پذیرترین مردم افغانستان متضرر خواهند شد.
طالبان 2 هفته پیش زنان را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان تا امر ثانی منع کردند. دلیل این تصمیم که عدم رعایت حجاب خوانده شده است، واکنش های گسترده را در داخل و بیرون افغانستان به دنبال داشته. در کنار کشورهای غربی، چندین کشور اسلامی و سازمان همکاری اسلامی نیز این اقدام طالبان را نکوهش کردند. پس از ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان، شماری از سازمانها و مؤسسات خیریه بین المللی فعالیت‌های خود را در این کشور به حالت تعلیق در آوردند. این در حال است که بر اساس آمار برنامه غذایی جهان، از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. سخنگوی این اداره در افغانستان میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور به بیش از 28 میلیون تن رسیده است.
در سال 2023 با رسیدن تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری به سطح بی‌سابقه، یعنی 28.3 میلیون نفر یا 2/3 جمعیت افغانستان، کار ما حتی حیاتی‌تر از سال 2022 خواهد بود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به تازگی در توییتر گفت که انکار از حقوق زنان افغان به همه افغانها آسیب می رساند و کمک‌های بشری حیاتی را مختل می کند. انتظار می رود که مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و کمک‌های اضطراری برای گفتگو با مقام‌های طالبان در پی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به این کشور سفر کند. رامز الکبروف هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان به خبرنگاران در نیویورک پنجشنبه هفته گذشته گفت که گریفیتس در هفته‌های آینده به افغانستان سفر خواهد کرد. در همین حال همچنان انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد برای بحث در مورد ممنوعیت کار زنان در افغانستان نشست را هفته آینده برگزار کند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شماری از دختران در هرات می گویند که پس از بسته شدن کورس های آموزشی از سوی طالبان آنها تصمیم گرفتند که برای ادامه آموزش به کشورهای همسایه مهاجر شوند. به گفته این دختران پس از بسته شدن مکاتب و پانتون ها برای دختران مراکز آموزشی و کورس های خصوصی آخرین امید آنها بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
ما نمیتونیم ناراحتی خور برف بگیم یا که بیان کرده نمیشه ناراحتی.
نسرین 17 ساله در یک کورس آموزشی در شهر هرات زبان انگلیسی میخواند. با مسدود شدن مرکزهای آموزشی برای دختران از سوی وزارت معارف طالبان، نسرین همانند هزاران دختر دیگر از آموزش محروم شده. او که دانش آموز صنف 11 مکتب است، پس از مسدود شدن مکاتب برای دختران کورس آموزشی یگانه دلخوشیش بود. نسرین میگوید به خاطر محروم شدن از آموزش مجبور شده است که برای ادامه آموزش و تحصیل تا چند روز دیگر به ایران مهاجر شود.
با بسته شدن این مرکز من مجبورم با یکی از اعضای خانواده به ایران سفر کنم و مشکلاتی که مهاجرین در ایران دارن و مصارف هم گفته که باعث میشه من درس بخونم اونجا بپردازم و ادامه بدم و بعدا فکر دارم برسم.
با بسته شدن مرکزهای آموزشی برای دختران بیشتر این مرکزها از فعالیت باز ماندند. مسئولان برخی از این مرکزهای آموزشی از وارد شدن زیانهای مالی نگران هستند. سمیه شرزاد مسئول یک مرکز آموزشی خصوصی در شهر هرات است. با تصمیم وزارت معارف طالبان 200 دانش آموز دختر مرکز آموزشی او خانه نشین شده و نزدیک به 1 میلیون افغانی سرمایه گذاری شرزاد بی سرنوشت مانده. او درباره نگرانیاش به رادیو آزادی میگوید:
آیا اینا میتونن امارت اسلامی مصارف و خرج خانواده ها را پرداخت کنند یا سرنوشت ما نیست مثل اون خانواده هایی که تعداد زیاد و میلیون ها نفر در روی جاده ها در روی سرک ها شب ها و روزها را به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان سفری میکنند؟ پس مسئولیت از اینا به دوش کی هست؟
برخی از فعالان حقوق زنان در هرات خواهان برخورد جدی جامعه جهانی با طالبان هستند. نگین جویا یک تن از این فعالان میگوید که طالبان با محروم ساختن دختران از آموزش و تحصیل آرزوهای آنان را نابود ساختند.
جامعه جهانی از سازمان ملل میخواهیم که راجع به سرنوشت زنان افغانستان تنها به یک بیانیه اکتفا نکنه، بلکه همین عملا یک گام بردارن.
وزارت معارف طالبان همزمان با مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران را از رفتن به مرکزهای آموزشی نیز منع کرده است. بر بنیاد آمارهای اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی هرات، تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 1.5 سال پیش بیشتر از 50,000 دختر و پسر در کورس‌های خصوصی در این ولایت درس می‌خواندند که نزدیک به 70%شان دختران بودند. بیشتر از 3,000 آموزگار در این مرکزهای آموزشی مصروف تدریس بودند. واکنش‌های جهانی به مسدود شدن مراکز آموزشی و تحصیلی برای دختران افغان از سوی طالبان همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه هفته جاری، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغان با خطاب قرار دادن دختران افغان اطمینان داد که او در زمینه دسترسی دختران و زنان به آموزش و تحصیل به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. پیش از آن ملل متحد، اتحادیه کشورهای اسلامی، اتحادیه اروپا و برخی کشورها مانند عربستان سعودی، پاکستان و قطر محروم ساختن دختران و زنان از آموزش و تحصیل از سوی طالبان را نکوهش کردند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت